حضور داشته باشید. آموزش هایی که به شیوه آنلاین هم ارائه میشن تا همه جا، همه وقت و برای همه برقرار باشند. آموزش برای همه، نجات با توان جامعه.
فتدان دلی که بهر تو ندرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بد گوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد
صبح خیر همراهان ارجمند رادیو ایران از پخش این شبکه رادیویی همراه شما هستیم. ایران در رسانه ها عنوان برنامه بعدی ماست که دعوت میکنم این برنامه رو بشنویم. اختصاص داره به بررسی اخباری که راجع به کشورمون هست در بعضن رسانه های سطح دنیا. دعوت میکنم این برنامه جذاب رو بشنویم.
شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر. با برنامه ایران در رسانه‌ها در خدمت شما هستیم. در این برنامه تلاش می‌کنیم که اتفاقات جنگ و پس از آتش بس رو در رسانه‌های مختلف بررسی کنیم. با ما همراه باشید. عده‌ای قبل از انقلاب به این باور بودند که برای پیروزی در انقلاب باید به دنبال تفکرات مارکسیستی باشیم. به همین خاطر بود که مجاهدین خلق به سمت تفکرات مارکسیستی رفتند و افراد مذهبیشون رو ترور کردند.
مبارزه رو منحرف کردین. ما مبارزه رو منحرف کردیم یا شما؟ از کی تاره تو شدی مرز عمل درست و نادرست؟ از این دوستای ساواکی بپرس کردم به خاطر کار شما جشن گرفتن. چرا با خودت رو راست نیستی وحید؟ تو رو راستی با خودت که به خاطر تعصب مذهبی تنازم داری میزنی زیر حقیقت. مگه ما مبارزه مسلحانه رو با هم شروع نکردیم مرتضی؟ من هنوزم میگم مبارزه برای رهایی خلق، ولی شما اسلحه شد همه چیزتو، حتی ایدئولوژیتو. یک ماه آسگار دو نفر فرستادیم نجف پیش خمینی، اونم همینا رو بارمون که قرار بود تاییدمون کنه. این روزا رو دیده بود که گفته بود خودتون رو هلاک میکنی. همیشه عقب بودن این رو خوندن. پس چرا رفتیم پیشش؟ اونم اشتباه ما بود.
اما امام خمینی در سال 1357 با اینکه قیامش به انقلاب بزرگ ختم شد، با وجود ترورها و جنگ 8 ساله با صدام، چرا همانند قیام‌های قبلی در اسلام شکست نخورد؟ فرزند امام خمینی رحمت الله اینطور روایت می‌کند:
این ملت فداکار است که در اول انقلاب با نثار خون جوانان خود و زحمات طاقت فرسا پیروزی را به دست آورد و همه را از زندانها و تبعیدها و انزواها و اختناقها نجات داد و حکومت را از ستمگران باز ستاند و به آنان تحویل داد. و همین ملت است که از اول پیروزی تا کنون در صحنه بوده و از کشور و ارتش و سپاه و سایر قوای مسلح و دولت و مجلس و شورای عالی قضایی و دادگاه‌ها پشتیبانی نموده و با کمک و همت همین ملت دشمنان داخل و خارج را سرکوب و ملت بزرگ و بیدار و در صحنه جواب همه یاوه سرایان و زورگویان را می‌دهد.
ملتی که حاضر خونش رو فدای آرمان‌های بزرگ کنه، تاریخ رو از نو می‌نویسه. زمان امام خمینی برای نابودی نوچه آمریکا یعنی صدام، ارتش 20 میلیونی شکل گرفت و شکست رو به صدام تحمیل کرد. 14 سال طول نکشید که صدام رو از داخل چاه فاضلابی نزدیک شهر تکریت پیدا کردند. حالا آمریکا در سال 1404 به امتی حمله کرد که 47 ساله شده بود. در روزهای اول مردم برای جان فدا دور هم جمع شدند تا برای نابودی آمریکا و سگ هارش اقدام کنند. اولین شخصی که به عنوان جان فدا جانش رو قربانی اسلام کرده بود، امام امت حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای بود.
روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.
حالا مردم چه کردند؟ مردم یکی یکی به تبعیت از امامشون به جان فدایان ایران پیوستند. حالا برای مبارزه با آمریکا امت 32 میلیونی کنار هم جمع شدند، همون ملتی که بیش از 70 روزه که در خیابون‌ها هستند. در شرایط فعلی طوری شده که حتی مخالفین جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان جان فدا به این جمع ملحق شدند. ایشون رقیه دانشگری فعال سیاسی مقیم آلمان هستند.
بیش از 30 میلیون سربازی که برای در پویش جانفدا برای ایران ثبت نام کردن، یعنی یک لشکر ملی واقعا که برای نخستین بار شاید در تاریخ هستن جهان کم سابقه است. الان واقعا این یک پدیده بسیار شگفت انگیزیه که در میان این 30 میلیون قطعا انسانهایی هستن که بیشتر از من خسران دیدن، بیشتر از من ضرر دیدن در طی این 47 سال. اما مسئله اینه که به عنوان یک شهروند ایرانی، به عنوان کسی که در یک سرزمینی زاده شده که تمام بود و نبودش از اون سرزمینه، چطور میتونه مسائل و خواسته های شخصیش رو با بود و نبود کشورش تاخت بزنه.
بسیار ممنون، سپاسگزارم که در این برنامه با ما همراه شدید. روزتون خوش، خدا نگهدار شما.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدای
بلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سام.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
تمام انبوه ملت فلسطین.
سایت دیجی برنامه ما.
سلام علیکم. من پشتکان کوی هستم.
سالهای سال رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان. اینجا یک پرچم برافراشته است.
آمریکا که همواره در نظام بین الملل عادت کرده تلاش کند از موضع قدرت به حل و فصل یک جانبه مناقشات بپردازد، بعد از اعمال فشارهای حد اکثری علیه ایران، ایجاد آشوبهای ادواری و دو دور جنگ تمام عیار در یک سال گذشته و ناتوانی در غلبه نظامی بر ایران، اکنون در برابر ایران در یک بنبست راهبردی قرار گرفته است. آمریکا تصور می‌کرد که با فشرده‌سازی فشارهای ضد ایرانی و در نهایت حمله نظامی می‌تواند بر ایران سیطره پیدا کند، اما برایند مجموع معادلات میدانی گویای آن است که نتیجه‌ای که آمریکا در صدد تحقق آن بود نه تنها محقق نشده بلکه نتیجه عکس داده است. بر این اساس باید گفت این آمریکاست که برگ‌های بازیگری خود در مقابل ایران را از دست داده و ترامپ رئیس جمهور این کشور هر لحظه و ساعت یک نظر و دیدگاه را مطرح می‌کند و دائم تهدیدات تو خالی و ادعاهای ضد و نقیضی برای برخورد با ایران مطرح می‌کند. همین موضوع سرخوردگی و گیجی منش امیر جاسوس موساد را به همراه داشت. منش امیر جاسوس موساد درباره تناقضات گفتاری ترامپ می‌گوید:
ببینید، من صبح یه جور دیگه فکر می‌کنم، بعد از ظهر یه جور دیگه فکر می‌کنم. این تناقض علتش سخنان آقای ترامپ که گاهی این وریه گاهی اون وریه، گاهی نشون میده که ایشون قاطعانه عمل میکنه، گاهی این احساس به وجود میاد که ممکنه کنار بیاد با حکومت ایران، نوعی تعامل بکنه. اینه که واقعا به سختی میشه پیش بینی کرد که آیا به زودی جنگ میشه یا نمیشه. وقتی مثلا حرف آقای ترامپ رو میشنوید که ما تنگه هرمز رو باز میکنیم و میخوایم تمام کشتی‌ها رفت و آمد آزاد داشته باشن، دو روز از این جریان گذشته و ما نمیبینیم که واقعا این هدف اعلام شده ی آقای ترامپ عملی شده باشه و ایشون تهدید کرده بود که اگر نذارن که تنگه باز بشه به روی همه کشتی‌ها، ما کنفیکون میکنیم و تمام زیر ساختهای حکومت ایران رو میزنیم، که خوشبختانه خبری نشده و معلوم نیست که آقای ترامپ این یکی دیگر از تهدیدهای عملی نشده او هست و یا این بار قصد جدی داره. به هر حال حکومت ایران قاطعانه ایستاده و ادعا میکنه که چون ما ایستادیم و فرو نپاشیدیم، بنابراین ما هستیم که در جنگ پیروز شدیم.
در شرایطی که آمریکا همچنان بر محاصره دریای ایران اصرار دارد و تلاش می‌کند از این طریق ایران را تحت فشار قرار دهد، در عین حال باید توجه داشت که تمرکز بر محاصره دریای ایران ترجمان دیگری از ناتوانی و بنبست راهبردی این کشور در برابر ایران است، چرا که جهان به یک درک رسیده است که مواجهه با ایران راه حل نظامی ندارد. به همین دلیل در محاصره دریایی و پروژه آزادی هیچ کشوری حاضر به همکاری با آمریکا نشد. دکتر احمد زارعان، کارشناس مسائل سیاسی غرب آسیا، در این خصوص میگوید
در واقع نیروی متجاوز محسوب میشن در منطقه ما و چالش‌های عمده‌ای دارن در حوزه لوجستیکی. اگر بخوان اقدام نظامی در این منطقه انجام بدن، چالش‌های عمده‌ای دارن در حوزه نیروی انسانی، در حوزه لوجستیک. و یک نکته خیلی مهمی که باید حتما به اون توجه داشته باشیم این هست که در محاصره دریایی علیه ایران و همچنین در این پروژه موسوم به پروژه آزادی، هیچ یک از کشورهای دنیا حاضر نشد که آمریکایی‌ها را همراهی بکنه و حتی در اثنای جنگ 40 روزه هم دیدیم که هیچ یک از کشورهای دنیا حاضر نشد که به صورت رسمی و آشکار آمریکا رو همراهی بکنه. و حتی آمریکایی‌ها و خود ترامپ که ابراز گلایه‌مندی کردن، به ویژه از سوی ناتو، از سوی متحدانشون در اتحادیه اروپا، و این نشون میده که دنیا به این درک رسیده که مواجهه با ایران راه حل نظامی نداره. اما خب ترامپ این اشتباه رو مرتکب شد، جنگ رو علیه ایران آغاز کرد، خب در جنگ به نتیجه نرسیدن و از سر 30 سال پیشنهاد آتش بس دادن و مجبور شدن که شرایط دهبندی ایران رو بپذیرن. بعد تلاش کردن که در اثنای مذاکرات اعمال فشار بکنن و چیزی که قبلا 2 بار تجربه کرده بودن رو باز تجربه بکنن. خب در مذاکرات هم اونها به هدفشون نرسیدن، اونها به دنبال این بودن که اهدافی رو که از طریق جنگ نظامی موفق به دستیابیش نشده بودن رو بیان حالا پشت میز مذاکره به دست بیارن، که خب ملت ایران و دیپلمات‌های ما ایستادگی کردن و از موضع قدرت با طرف آمریکایی در اسلام‌آباد مواجهه داشتن و اونها در اون عرصه هم به نتیجه نرسیدن. بعد بحث محاصره دریایی ایران مطرح شد که خب عرض کردم هیچ یکی از کشورهای دنیا حاضر نشد که آمریکایی‌ها رو همراهی بکنه.
ایران بیش از این یک قدرت منطقه‌ای بود، اما اکنون بسیاری از رسانه‌ها تأکید دارند که با ایستادگی بر مواضع و تداوم مقاومت، ایران در حال تبدیل شدن به یک قدرت جهانی است، چرا که تنگه هرمز به عنوان گلوگاه اقتصاد جهان در اختیار ماست و پس از 200 سال به یک اقتدار سرزمینی جدید دست یافته ایم. دکتر سید نظام الدین موسوی، کارشناس مسائل بین الملل، در خصوص جایگاه نوین ایران در منطقه و جهان میگوید
واقع امر اینه که ایران قدرت منطقه‌ای بود، بالاخره همه شاخصه‌های قدرت منطقه‌ای ما داشتیم. الان ایران در واقع خیلی از رسانه‌ها تأکید دارن که اگر ایران روی این مواضعش بماند، بتواند و مقاومت کنه و جلو بره، که همه شاخص ها دارن به ما میگن که این اتفاق داره میفته، ایران تبدیل به یک قدرت جهانی میشه، چون تنگه هرمز گلوگاه اقتصاد جهانه. ایران خیلی ها این حرف زده شده که توی بعد از 200 سال ما یک اقتدار سرزمینی جدیدی رو پیدا کردیم، هیچ جایی هم نداره. یعنی تنگه هرمز رو بدون تجربه نشون داده، یه بزرگترین قدرت نظامی که بخواد بیاد ورود پیدا بکنه آمریکا بوده، مزمحل شد، شکست خورد. اروپاییایی که گفتن ما بعد از جنگ با جنگ آمریکا میایم، شما انگلیس و فرانسه، بعد از اینکه جمهوری اسلامی ایران تهدید کرد که بخواید ورود پیدا بکنید با واکنش قاطع ما مواجه میشید، هم انگلیس هم فرانسه سرانشون گفتن نه، ما اصلا دنبال رویاروی نظامی با ایران نیستیم. بخشی از این ناشی از اینه که خب اونها یه اختلافاتی که دارن با آمریکا، بخشش ناشی از اشرافیه که به میدان دارن، اونها میدونن بیان ورود پیدا کنن دیگه از آمریکا که نافشکناشون برتر نیستن. ملاحظه کردند که به رغم اینکه ترامپ به ناتو میگه ببر کاغذی، دقیقاً خود ترامپ ببر کاغذی توی تنگه هرمز، توی خلیج فارس، و وقتی که ترامپ نتونه عملیاتی انجام بده، کشورهای دیگه هم نمیتونن و ناچارن بپذیرند. یعنی معادلات داره به یه سمتی میره که گرچه ترامپ و رژیم صهیونیستی به یک نوعی خودشون رو در رصد و کمین یک عملیات نشون میدن که اینطور هم هست، یعنی اینجوری نیست که ما نسبت به عملیات دشمن غافل باشیم، اما در این حال ابهام رو و شکست رو هم در چهره دشمن و رفتاری که داره توی و تاکتیکایی که توی صحنه عملیاتی داره میبینه، ما این شکست رو هم داریم میبینیم.
داروخانه های هلال احمر به طور ویژه قوت قلب افرادی که دچار بیماری های خاص هستند یا به تجهیزات پزشکی نیاز دارند. شرکت تجهیزات پزشکی و سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر ضمن برقراری ارتباط سازنده با تولید کنندگان داخلی و خارجی دارو و تجهیزات پزشکی، اقدام به تولید و خرید انبوه دارو، توسعه سبد داروی کشور و پایش مستمر موجودی دارو در کشور می کنند تا زنجیره تأمین داروی کشور به ویژه داروی بیماران خاص و تک نسخه‌ای پایدار، هوشمند و مقرون به صرفه باشه. ضمن این که برای تحقق مأموریت‌های انسان دوستانه جمعیت در داروخانه های هلال احمر با هماهنگی سازمان داوطلبان امکان همراهی با کسانی که بضاعت مالی کافی برای خرید دارو یا تجهیزات پزشکی ندارند وجود داره. در جریان هم باشید که جدای از مراجعه حضوری به داروخانه های هلال احمر، امکان ثبت سفارش آنلاین نسخه دارو با کد رهگیری و تحویل در همان روز هم برای همه مهیا است. نسخه درمان دردها و آلام شما پیش ماست.
سوار آرشم از نسل کوروش و کیان، از کشور مردان مرد، از عشقهای جاودان. من عاشقانه میبرم نام دل افروز تو را، از سینه بیرون نکنم نام دل افروز تو را. اون روزهای روشن و بازم به خاطرم بیا، از کشورم ایران بگو، از استواری و وفا منو ببر تا به عرب.